چهلومین جشنواره فیلم فجر 12 تا 22 بهمن ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. مصطفی یوسف‌زاده هستم. بنا دارم دقایقی درباره فیلم موقعیت مهدی به کارگردانی آقای هادی حجازی فر مطالبی رو با شما عزیزان در میان بگذارم. آقای حجازی فر دیگه الان جز نام‌های شناخته شده سینمای ایران محسوب میشن که کار خودشون رو به عنوان بازیگری ناآشنا در فیلم ایستاده در غبار به کارگردانی آقای مهدویان شروع کردن. بعدها در فیلم‌های ماجرای نیمروز هم بازی کردن، در فیلم‌های دیگری با کارگردانی کارگردانان دیگر هم خوش درخشیدن و اکنون اولین فیلمشون رو به 40مین جشنواره فیلم فجر فرستادن. فیلم موقعیت مهدی در واقع یک مینی سریال 7 قسمتیه که یک اثر پرخرج و سنگین محصول سیما فیلم که نامش هم عاشوراست که سازندگان اثر تصمیم گرفتن پیش از اون که پخش تلویزیونی کار رو شروع بکنن نسخه سینمایی رو برای جشنواره تدوین بکنن که با یک تیر دو نشان زده باشن. اونجوری که گفته شده و طبق شنیده ها سریال عاشورا به برهه خاصی از زندگی تا شهادت مهدی باکری و یارانش میپردازه که میدونید که زمانی که آقای باکری به شهادت رسیدن فرمانده لشکر 31 عاشورا بودند. موقعیت مهدی تمرکزش به شکل ویژه روی زندگی شهید مهدی باکری است. تصویربرداری در 6 استان انجام شده و در واقع ما با یک تولید عظیم تلویزیونی طرف هستیم که تلاش میکنه 3-4 دهه از زندگی ایشون رو به تصویر بکشه. من در جایی خوندم در مصاحبه ها که بازسازی جزیره مجنون رو در اتوبان تهران قم انجام دادن، 70% اون سریال سکانس های جنگیه و 30% هم سکانس هایی که در 6 استان فیلم برداری شده. به هر حال به نظر میرسه که تلویزیون برای ساخت چنین اثری هزینه بسیار زیادی رو انجام داده و ظاهراً تصمیم دارن که قبل از این که سریال از تلویزیون به صورت رسمی پخش بشه یک نسخه سینمایی هم در جشنواره نمایش داده بشه و علاوه بر داشتن یک نسخه سریالی یک نسخه هم فیلم سینمایی وجود داشته باشه. اما اجازه بدید دقایقی من درباره خود فیلم صحبت کنم. موقعیت مهدی به زبان آذری ساخته شده، چنان که می‌دانیم شهید حمید و مهدی باکری هر دو آذری زبان بودند و خود آقای حجازی فر هم که آذری زبانه تصمیم گرفته که تقریبا 90% سکانس های فیلم با همان زبان و با زیرنویس فیلم برداری بشه. فیلم 5 تا پرده داره، در هر پرده یه بخشی از زندگی شهید رو نشان میده و تمرکز اصلی موقعیت مهدی این فیلم حدوداً 110 دقیقه‌ای روی 2 تا مسئله است، 2 تا بخش روایی داره. یعنی یک بخشش برمیگرده به زندگی شخصی شهید و یک بخشش هم به وجوه زندگی حماسی و جنگی شهید باکری که حالا بهش میپردازیم. من اول تلاش میکنم که تصمیم سازندگان اثر رو نقد کنم. من به نظرم سازندگان اثر یه اشتباهی رو انجام دادن. اون اشتباه اینه که نباید تصمیم میگرفتن که یک مینی سریال 7 یا 8 قسمتی رو در یک فیلم سینمایی 110 دقیقه‌ای خلاصه کنن. به هر حال میدانید که فیلم ساختن با سریال ساختن متفاوته، نه به لحاظ تکنیکی بلکه به لحاظ تفاوت عمدش در وقت و زمانه. شما در سریال در 7 قسمت 8 قسمت تا این سریال های زنجیرواری که در دنیا ساخته میشه 100 قسمت 110 قسمت زمان زیادی رو برای پرداخت داستان دارید، زمان زیادی رو برای شخصیت پردازی دارید، زمان زیادی رو برای این دارید که به وجوه مختلف زندگی آدم‌های داخل اون سریال بپردازید. اما فیلم سینمایی به لحاظ محدودیت زمانی دچار محدودیت و محدودیت زمان داره. نهایتاً شما در فیلم های مشهور تاریخ سینما دیگه نهایتاً در 2 ساعت و نیم تا 3 ساعت میتونید یه داستانی رو تعریف بکنید که مخاطب حوصله‌اش سر نره و دنبال بکنه. من به نظرم این تصمیم درستی نیست، مگر اینکه فرض رو بر این بگیریم که سازندگان اثر از روز اول به فکر تدوین یک نسخه سینمایی بودن. اگر اینجوری بوده که باید همین خروجی که الان وجود داره رو باز دوباره نقد کنیم. فیلم ما فرض رو بر این میگیریم که حالا همین 110 دقیقه‌ای که از اون سریال انتخاب شده رو در موردش صحبت کنیم. ببینید، مشکل عمده فیلم موقعیت مهدی اینه که فیلم نمیتونه در شناساندن یک انسان برجسته مثل آقای شهید باکری که به هر حال جز فرماندهان مهم جنگ ما بوده و سابقه اجرایی در شهر رو هم داشته رو نمیتونه در معرفی او موفق عمل کنه. فیلم با سکانسی از خواستگاری شهید باکری از همسرشون شروع میشه که تلاش میکنه در این حال که شخصیت پردازی بکنه، از همون ابتدا شخصیت مهدی باکری رو تلاش میکنه که یک شیمی رابطه هم بین ایشون و همسرش به وجود بیاره که در ادامه داستان ملموستر و مشهودتر باشه. من فکر میکنم به نظر این بنده حقیر اون برش هایی که از زندگی شهید باکری انتخاب شده برای ساختن یک فیلم 110 دقیقه این نه تنها ما رو به شهید نزدیک نمی کنه بلکه ابهامات فراوانی رو هم در کار به وجود میاره. اون بخشی از این داستان ها از این یکی دوتا پرده اول که به رابطه ایشون و همسرش و رابطه برادر شهیدش حمید باکری و همسر برادرش میپردازه رو خیلی کارکرد دراماتیکی در ادامه داستان پیدا نمیکنه. یعنی اگر قراره که شخصیت رو در یک تضادی قرار بده، مثل این که چرا جنازه برادر شهیدت رو انتقال ندادی به پشت جبهه در حالی که توقع میرفت که این کار انجام بدی، توی فیلم جواب شهید باکری از پشت ریسی اینه که اگر همه شهدا برگشتند من هم جنازه برادرم رو برمیگردونم، وگرنه همچین حقی رو برای خودم قائل نیستم. این تبدیل میشه به یک چالشی در زندگی شهید باکری توی فیلم که فقط به یه بگو مگوی خواهر برادری میپردازه و عملا عمق پیدا نمیکنه. یکی دو تا اپیزود یا پرده دیگه هم هست که میپردازه به زندگی دو تا نوجوان که اون هم خیلی کارکرد دقیقی پیدا نمیکنه در فیلم و من فکر میکنم اگر این ضعف ها رو ما با اغماز برخورد کنیم، یعنی خواستگاری شهید باکری و تشکیل خانوادهش و بعدها ترغیب برادرش به نوشتن توبه نامه، چون برادرش شهید حمید باکری از سپاه اخراج شده و مهدی باکری ازش میخواد که یک توبه نامه ای بنویسه برای بازگشت، اگه اینا رو ما اغماز کنیم، یعنی از اینا بگذریم، یعنی مهمترین بخشی که به نظر من فیلم به شدت دچار ضعف هست بخشیه که میپردازه به عملیات میدانی جنگ. خب میدونیم که شهید حمید باکری در عملیات خیبر به شهادت میرسن و بعدها خود شهید مهدی باکری هم در اسفند ماه 63 در اون روستای حلیبه اگه اشتباه نکنم در عراق به شهادت میرسن و هر دو عزیز هم مفقود الاثر تا امروز باقی میمونن. من فکر میکنم فیلم اگر اون ارتباطات رو ما با اغماز نگاه بکنیم در پرداخت میدانی هم دچار مشکله. ببینید، آن چیزی که ما در تاریخ جنگ خواندیم درباره عملیات خیبر اینه که یک عملیات بسیار سنگینی علیه رزمندگان ما اتفاق میفته، تا جایی که تلفات بسیار شدیدی به جبهه رزمندگان ما تحمیل میشه، تا جایی که به اختلاف بین برخی از فرمانده‌های جنگ منجر میشه که چرا عملیات همچین اتفاقی براش افتاد. ولی بعد از اون وقتی تصمیم میگیرن که دوباره عملیات دیگه انجام بشه، فیلم خیلی سوال واضحی پاسخ درخوری برای این اتفاق نداره.
یک سری خطا نیروها بمونن تا لحظه آخر مقاومت کنن، بجنگن، تلفات بدن، شهید بدن، بعد یه سری محورهای دیگه، برادرهای دیگه با کوچکترین مقاومت عقب نشینی کنن. ما اینو تو خیبر دیدیم. اگر قرار باشه بازم همین شکلی پیش بریم، من همینجا می نویسم، امضا میدم که بدرم این خیبر میشه. اینی که واقعا ما جزایر مجنون رو توی خیبر نگه داشتیم، اگر فرمان امام نبود اونم داده بودیم رفته بود.
این چه حرفیه برادر من؟ عقب نشینی کردیم چون امکان مقاومت نبود.
همینی که شما زنده برگشتیم، من زنده برگشتم، یعنی امکان مقاومت بود.
یه سکانسی هست در فیلم که به سبک کارهای آقای مهدویان ساخته شده، یعنی یک نوع انگار یک داکیو درام اون سکانس که شهید باکری و آقای محسن رضایی و یکی دو تا از فرمانده های بلند پایه جنگ حضور دارن، حتی فکر میکنم شهید سلیمانی و دیگران هم هستن، یه دیالوگی از زبان شهید باکری گفته میشه به این مضمون که ایشون میگه اگر ما الان اینجا هستیم و زنده ایم، یعنی تمام توانمون رو در عملیات خیبر به کار نگرفتیم، یعنی دقیقاً این به این معنی است که ما فیلم باید به ما نشون میداد که در عملیات خیبر چه اتفاقی باید میافتاد که نیافتاده که منجر شده به اون همه تلفات. و چون فیلم نمیتوانه به همه ابعاد اون اتفاق جنگ میدانی بپردازه، برای همینه که اون سکانس های پایانی، سکانس های نهایی فیلم که تنهایی شهید باکری رو نشون میده که به پیشنهاد یکی دو تا از رزمنده های باقی موندهش بهشون پیشنهاد میکنن که منطقه رو ترک بکنه، چون بیسیم ها لو رفته و عراقی ها میدونن که شما اینجا حضور داری و ممکنه اسیر گرفته بشی، اون سکانس ها سکانس های بی اثری از آب در اومده، یعنی ما نگران این شخصیت نیستیم. وقتی هم تصمیم میگیره که بره، میاد سوار قایق بشه که اون منطقه رو ترک بکنه چون ممکنه اسیر گرفته بشه، وقتی تصمیم میگیره به بازگشت و عملا اسارت خودش رو نادیده میگیره، باز هیچ حسی در ما به وجود نمیاد. این یه فرمول خیلی ساده است در فیلمنامه نویسی. وقتی شما نتوانستید 100 دقیقه، یعنی بیش از تقریبا 80-90 درصد فیلمنامه رو به سمتی ببرید که شخصیت خواستگاه فکری ذهنی او درست شناسانده بشه و ما از شهید فقط چند تا سکانس جلسه خواستگاری و چند تا حضور در خانواده ببینیم که اصلا کافی نیست، نگران این شخصیت هم نمیشیم. وقتی نگرانی وجود نداره، خب طبیعتا نمیتونیم در سکانس‌های آخر برای شهید و برای کاراکترمون توی این فیلم نگران باشیم. شهید شدن یا نشدنش خیلی فرقی به حال مخاطبی که شهید باکری رو تا اینجا درست نشناخته علی‌السوی است. حالا البته اینو باید حتما اشاره کنم که انصافش اینه که سکانس های میدانی، اونایی که به میدان جنگ میپردازه و عملا فیلم میپردازه به جنبه های میدانی جنگ، انصافش اینه که در برخی از سکانس ها انصافش اینه که درگیر کننده است. یعنی به لحاظ تکنیکی، استفاده از جلوه های ویژه، استفاده از موقعیت دقیق رزمندگا به نظر من هوشمندانه است. با این نکته یادآوری، این نکته ضعف که کاش فیلمساز تلاش میکرد تا عملیات خیبر رو بیشتر پرداخت میکرد. با این همه من فکر میکنم که آن چیزی که من امشب در پرده سینما دیدم، فکر میکنم نسخه موفقی برای اون مینی سریال 7 قسمتی تلویزیون باشه، چون به نظر میرسه که سازندگان اثر تا جایی که در توانشون بوده برای سریال مایه گذاشتن، یعنی از خودشون خرج کردن و واقعا سنگ توان گذاشتن. اما من همچنان معتقدم که انتخاب این سوژه و این داستان برای یک فیلم داستانی کفایت نمیکنه. یعنی خیلی جاها ما اصلا شخصیت ها رو درست نمیشناسیم، کاراکترها رو درست نمیشناسیم، خواستگاه شخصیتشون رو درست نمیدونیم، نمیدونیم از وضعیت سیاسی شهید باکری در شهر چیزی گفته نمیشه. وقتی هم که وارد عملیات میدانی میشه و به رزمندهای خودش کمک میکنه، چون ما این شخصیت رو نمیشناسیم، اون سکانس ها سکانس های شعاری از آب در اومده. یعنی جایی که ایشون در وسط عملیات خم میشه و گلوله ها رو از روی زمین جمع میکنه و میده به یک نفر توی فیلم، باز به نظر من اینا در اون عملیات معنی پیدا نمیکنه. یا جایی که تصمیم میگیره که برگرده فرار نکنه، به نظر من اینا هیچ کدوم کفایت نمیکنه برای شناخت شخصیت شهید باکری. و برای همینه که اون لحظه آخر وقتی ایشون توی آب داره غرق میشه، یعنی وقتی جنازش میفته توی آب، هر چقدر موسیقی پرحجم استفاده شده، هر چقدر تصویر اسلوموشن شده، هر چقدر تلاش کرده که مرگ و انگار شهادت ایشون رو حماسه‌گون نشون بده، به نظر میرسه که موفق نیست. و اگر نویسندگان اثر تلاش میکردن که جوری فیلم رو مینوشتن که بیشتر ما شهید رو میشناختیم، یعنی توی این 5 پرده بیشتر شهید رو، دقیقتر شهید رو میشناختیم، شاید اوضاعمون از این وضعیت بهتر میبود. به هر حال امیدوارم که از صحبتهایی که انجام دادم لذت برده باشید. از شما دعوت میکنم در زمان اکران به خاطر شهید باکری هم که شده فیلم رو تماشا کنید. سپاسگزارم.